بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وعلى محمد اشهد ان پیشنهاد چیزی داریم. بسم الله الرحمن الرحیم. فکر میکنم که ما هنوز تو اون قسمت ششم و هفتم فصل دوم حق مطلب را نتونستیم ادا کنیم. اگه نظرتون باشه در فصل دوم در قسمت ششم قسمت آخره شماره 6 صفحه 81 دکتر داوری تأکید میکنند که جهان اگه سطور رو بخوایم حساب کنیم 2 و 4 و 6 و 7 سطر 8 صفحه 81 فرمان جهان در حال توسعه نیاز دارد که تاریخ اروپای جدید را برای رسیدن به عمق و اساس آن بداند، زیرا میخواهد به بسیاری از چیزها که اروپا به آن رسیده است برسد، اما تفاوت خود را با اروپایی ها نمیتواند و نباید فراموش کند. یعنی دو تا نکته مشخص شد. یکی بالاخره اگه کسی انگیزه ای ندارد که توسعه نیافتگی خودش را بشناسه، به اصطلاح خودآگاهی به توسعه نیافتگی خودش پیدا کنه، خب باید جهان غرب را بشناسه. جهان غربم تاریخش هم فلسفه شه، فرق میکنه با ما. این عرض شده است، نمیخوام روش بمونم. بعد میفرماند روی کردش هم باید باشد که بفهمه متفاوته با اونجا. خب خیلی عجیبه یادم بفهمه که متفاوته با اونجا، خب پس رو زمینه دیگه ای باید تصمیم بگیره و امکانات مشخصی رو باید نسبت به توسعه نیافتگی خودش یا بعد عبور از توسعه نیافتگی فکر کنه. اینا داشته باشید. من در شماره 7 برمیگردن به این که خب ما این طرف قضیه رو هم نمیتونیم ازش بگذاریم. بحث شد صفحه 82 سطر 4 بفرماند که چرا راه گذشته ما با راه تجدد تلاقی نکرد. ملا صدرا با دکارت معاصر بود، اما یکی فیلسوف عالم جدید شد و دیگری در قله و پایان تاریخ فلسفه اسلامی قرار گرفت. چرا چنین شد؟ بعد می‌فرماند که به هر صورت ما چاره‌ای نداریم که تاریخ فلسفه خودمونم مطالعه کنیم. یواش یواش میریم جلو. من اول بگم من این صفحه‌ای که میخواییم با هم یه خود امرو بحث کنیم صفحه 82 زیلش اینجور نوشتم: راز سرگشتگی فیلسوفان معلق، منظورم فیلسوفای که غربا میشناسن ولی ایرانیایی که غربا میشناسن ولی زمینه تاریخی خودشون رو نمیشناسن. من اسم اینا رو گذاشتم فیلسوفای معلق. راز سرگشتگی فیلسوفان معلق از اون طرف و راز بیزبانی و بیثمری فلسفه اسلامی از طریق حوزه، هر دو تو این صفحه 82 خوابیده است به نظرم. دیگه بخدا خواهش کنم حوصله کنیم ببینیم چرا ما اینجور داریم حرف میزنیم که این صفحه با ما حرف داره، یه کسی داره اینا میگه. حالا متوجه میشید ده ها مسئله ما تو این تاریخمون داریم، همه حالا که اینجا نشستیم بین بگویم روشن فکرا، بچه‌ای که دارن فلسفه غرب میخونن، بچه‌ای که فلسفه اسلام میخونن، بچه‌ای که میخوان دو تاشا بخونن، بچه‌ای که میگن اصلا ما کاری نداریم، این با همه اینا حرف داره. حالا آروم آروم بریم جلو ببینیم چقدر ما میتونیم این رو بفهمیم یا این ادعا چقدر هست. ایشون میفرماد بدون مراجعه به تاریخ و بی مطالعه در تفکر و فرهنگ گذشته، بینش و آمادگی لازم برای قدم گذاشتن در راه آینده پدید نمی آید. نه تو فضای این کتاب بحث کنی، یه حرف بزرگی است هر کی میتونه بزنه. ایشون تو این کتاب منظورش نیست که آینده‌ای که شما میخوای نسبت به توسعه نیافتگی خودآگاهی پیدا کنی و بعد به یه معنا میخواید که توسعه نیافتگی دون را جبران کنید، نه به معنای چین و هند اینا، به معنایی که میخواید یه جوری تو این تاریخ این توسعه یافتگی را یه جوری وارد زندگی دون کنید. به حال به هر معنای تو این فضا داره میگه که لازم است که در آینده اگه میخواید قدم بگذارین به این معنا باید تاریخ دونو مطالعه کنید. ما حتی برای رسیدن به تجدد هم ناگزیریم که به تفکر و هنر گذشته خود رجوع کنیم تا شاید به خودآگاهی برای اختیار راه آینده برسیم. اینا رو بلدید، اما حالا چرا ما اصرار داریم؟ انشاءالله روشن بشه. ببینید گفتیم ما خودآگاهی منظورمون است بفهمیم که در چه جایگاه تاریخی قرار داریم. خودآگاهی خب ما یه نسبتی میخوایم. آخه ما که میگم فیلسوفان معلق، اصلا سرش نمیشه که آقا این نسبتش با غرب باید از یه جایی تعریف کنه. ببینید من حالا به قول آقایون دازاین خودمون رو در نسبت با گذشته و آیندهمون میتونیم معنا کنیم. آخه بی تاریخ که هیچی معنا نمیده به نظرم. تا اینجا راحت الان کتاب هست یا زمانم که جلو رفقا هست، یعنی مثلا بی تاریخ امکان تفکر ممکن نیست، قبوله. حالا چطوری این آقایون میخواد بدون شناخت زمین تفکر خودشون اون تفکر رو بیابن؟ به چه نسبتی باید بیابن؟ ایشون میفرماد اصلا به خودآگاهی نمیرسید، به یه اطلاعات، من میگم ملغمه اطلاعات، یه سالادی اطلاعات هست که برای همین هم حرفای پرت و پلا ما میشنویم از بعضی این آقایونی که فلسفه غربا میدونن، هایدگر هم میدونن، اما خیلی پرت حرف میزنن. چرا؟ حالا ما سعی میکنیم اسم نیاریم. فلسفه و معارف اسلامی، حالا ایناش بریم جلو، فلسفه و معارف اسلامی صرف نظر از عمق و اعتباری که دارد در زمره مظاهر روح تاریخ هزار و چند ساله ما ایرانیان است. این دو تا بحث شده. فرض میگیریم اصلا ما کاری به محتواش هم نداریم. به قول بزرگوار ملا صدرا هیچ انسجام از اندیشه‌ام به ما نمیده. بالاخره تاریخ ما هست یا نه؟ آقای گنون کار قشنگی که میکنه، ببینید مثلا به سرخ پوستا تاریخ سرخ پوستا را متذکر میشه. کیدم گفته بودن ما اگه بخوایم تاریخ خودمون رو بخونیم با قرائت گنون که بخونیم بیشتر به خودمون نزدیک میشیم. خب ما لااقل تاریخ خودمون رو باید بخونیم یا نه؟ دارم حرفای دکتر داوری را تاکید میکنم تا ببینیم به کجا میخواد اشاره کنه، چه خبر است تو این جملاتی که ایشون میگه. ما با رجوع به آن و در آینه فلسفه و معارف و شعر و ادب گذشته کمابیش وجود خود و امکانهای آن را باز میابی. حالا قبوله دیگه، یعنی بالاخره ما کجایی خودمون هستیم؟ بگذاریم، فلسفه در طی هزار سال زبان علم و عمل و تفسیر و پیوند ما با دیگران و با جهان و با مبدع وجود بوده است. همه اینا هم قشن حرف داره دیگه، یعنی فلسفه ما همه اینا رو داشته است یا نه؟ زبان علم ما بوده است یا نه؟ زبان عمل ما بوده یا نه؟ زبان عمل بوده. حالا من یاد داشته ای آوردم که چرا میگم زبان عمل، تفسیر پیوند ما با دیگران، اینا جدی باید روش بحث بشه که ما نسبتمون رو با دیگران با چه چیزی باید تعریف میکردیم تا درست تعریف کنیم، و با جهان و مبدع وجود اینا. فلسفه اسلامی به گذشته ای که پایان یافته باشد تعلق ندارد. اینا حالا جواب یه عده‌ای است که عرض خواهم کرد جوابه کس، چون یه عده‌ای از محافل ما حرفشونه که آقا فلسفه اسلامی در تاریخ خودش خوب بوده است ولی دورش گذشته است. خب باشه، ما که ادعا نداریم، ولی این باید روشن بشه، یعنی با ورود به فلسفه اسلامی بفرمون دورش گذشته. ما این ادعا رو توی غرب، خود غربیا به ما دادن که ظهور هر فلسفه ای پایان هر فلسفه است. حرف خودشونه، من از خودم مثلا میگه آقا ظهور هگل پایان کانته، ظهور کانت پایان دکارته، برای همین یه فلسفه دیگه شده است. آیا ما هم یه همچی چیزی میتونیم برای صدرا بگیم؟ خب بگیم، اما بگم که چطوری. اونجا مثلا میبینیم که از اساسا بلند میشه جناب بلدین نارا، کانت میاد میگه چطوری من از این مسئله ای که جناب میخواد یه جوری خدا را بیارد وسط دکارت، این شکا که خدا بالاخره تو ذهن من منو فریب نمیده، کار به اینجا میرسه دیگه. خب کانت میاد واقعا نجات میده ما را از این مسئله. خب حقیقتا میشه گفت پایان اون مشکل است، همطور که بعد جناب هگل میخواد بیاد اون مسائلی که معرفت ها جای حقیقت گذاشته است کانت نجات بده. اینا ما میفهمیم. آیا ما تو فلسفه اسلامی هم میتونیم بگیم که صدرا دیگه حرف ندارد و یه چیزی جاشه؟ خب این هم روش میخوام میگم جوابه یه عده‌ای را دارن میدن. دا فلسفه اسلامی به گذشته ای که پایان یافته باشد تعلق ندارد، بلکه همکنون نیز با ماست و در یافتن راه آینده میتواند راهنما باشد. خیلی تعجبیه دکتر داوری اینا رو میگه. این کسی داره اینا رو میگه که یادتون باشه خوب میشناسه غربا، فلسفه غربا میشناسه، مثل یه اندیشمندی که همدلی کرده است با دونه دونه یه فیلسوفای غربی. میگه من روک به شما یه جمله بگم، حالا تو پرانته، من واقعا یه زمانی حسرت میخوردم که چرا فلسفه اصالت وجود صدرا تو غرب مطرح نیست. نه الان معتقدم نیاز نیست، یعنی غرب مسئله ای نداره، مسائلی داره که میتونه بدون این مسئله هم حل کنه مسائلش. یعنی با این دید، یعنی ببینید ما یه خورده میام فلسفه غربا میخونیم، حس اون حضور نمیدونم مطلقه هگلا در روح غربی میشناسیم، نمیدونم دازاین هایدگر میشناسیم، میگم نه اینا با همون مسائلشون با همون مباحثشون میتونن مسائلشون حل کنه. خب دکتر داور که خیلی بهتر از ما اینا رو میفهمه که بگه که نه اینا صدرا نمیخواد. این نمیدونم میگه یا نمیگه، من به این نتیجه رسیدم که اینا صدرا نمیخواد. حالا شاید هم شما بگو نه تو بی خود رسیدی، طور این جا مناقشه داره. با این فضا دارم میگم دکتر داوری میگه که در یافتن راه آینده فلسفه اسلامی با ماست و ما با فلسفه اسلامی و از طریق انس با آن، و البته حالا تا اینجا درست شد، و از طریق انس با آن میتونیم وارد جهان آینده بشیم. و البته میگه دو تا مشکل را حواستون باشه خال، و البته نه با تکرار قضایا و احکامش، که اون جلسه هم بحث شد. بالاخره ما یه ضرری که ما در واقع مشائیگری نگذاش صدرای ما اون شکوفایی را پیدا کنید، غلبه، و همین مشکل پیش اومد. تعبیره ایشون درسته، با تکرار قضایا و احکامش عملا شما صدرا را نمیبینید، در آینه مشا میخواین صدرا رو نگاه کنی، حتما صدرا عقب میفته. حالا متونه هست که اینا بتونیم بیشتر شرح بده. صدرا بروز نکرد، عمق شخصیت حکمتش نتونست اون تاریخ سازی که ازش میادا تو صحنه بیاره. یکیش همین بود، غلبه با اون تعاریفی بود که مشایون از هر چیزی میکردن، به تعبیر رفقا میبلعد این تفکر مشایی هر چیزی را در حازمه خودش نمیذاره ظهور کنه. بالاخره اینا داریم، این نقصی بود که شد. دکتر داوری رو جای خوبی دست میذاره، میفرماد البته نبا تکرار قضایا و احکامش بهتر میتوانیم جهان خود را بشناسیم. یعنی اگه این کار را نکنیم ملا صدرا میتونه جهان ما را به ما بشناسند و جهان جدید نیز در پرتو آن بهتر نمایان و شناخته میشود. در پرتو حکمت صدرایی خیلی ادعا عجیبه. خب اینا در مقابل اونا بذارید که میگن که اصلا دو تا ساحته. من دیدم که الحمدلله بعضی از این متفکرهای جدید ما که هم رفتن آلمان خوندند و هم حکمت ما را میشناسن از اون حرف دست برداشتن که اینا به هم نمیتونن حرف بزنن، آینه ی هم نیستن. دکتر داوری ها دقت کنید میفرماد که میشه که در و اینجوری بخونیم و بهتر میتوانیم جهان خود را بشناسیم و جهان جدید نیز در پرتو آن بهتر نمایان و شناخته میشود. دوباره به شرط آن که در این کشاکش با استمداد از درک و دانایی به قصد راهیابی وارد شویم. اینم نکته دوم. پس یکی این که گرفتار احکام و قضایای صرف حصولی نباشیم تو صدرا، دوم این که نخواهیم بخونیم که بدونیم. تعبیر رو خیلی جالب بابا، بالاخره آیا این فلسفه یه رجوعی به ما در عمل و در ارتباطات انسانی میده یا نمیده؟ شو میگم میده. نه من نمیدونم چرا میگم که نیاز نداره، از کجایی را در آوردی؟ هم برای خودش ببینید اون مسائلش را بدون اینکه اصالت وجود شما را بخواد میتونه حل کنه. آره برداشتم اینه، اما برای ما اصلا این حرف نیست. آره چرا به اونم نیاز داره. ما با اطلاعاتی که از ساختارهای فکری اونا داریم فکر میکنیم اصالت وجود ما را میتونن نداشته باشن ولی به اون نتایجی که میخوان برسن. به خصوص من رو دایزان نظرمه با، یعنی وقتی دقت میکنید ببینید میتونن خیلی این چیزایی که شما نیاز دارید رو ببینید. شما اون چی که نیاز دارین در یه نگاه متافیزیکی که اونا مسئله ندارن حل برشون، در یه نگاه رجوع به وجودم اونا میتونن با دیزاین خودشون حتی بهتر از اون بعدش با هستی و تاریخ یعنی زمان، یعنی کاری که هایدگر آخر میکنه، ما میبینیم مسائلی که میخوان دنبال کنند و جواب میگیرن از همون طریق. برداشتی من حالا عرض کردم این نیست که حالا بخوام میگم حتی با این فرض که ما اینقدر قبول داریم که اونا غنیان از این، دکتر داوری که خیلی بهتر این مسئله را میشناسه باز میگه شما نیاز به فلسفه اسلامی خودتون داری. آره
تجدد
درست.
آره این همین ها باید حل بشه. یعنی دقیقا شما حتما مستحضرین که یه جمله دکتر داره میگه 200 سال ما میخواییم متجدد بشیم ولی نمیشیم، ولی نمیپرسیم چرا، ولی بازم میخواییم بشیم. عنایت دارین که یکی از حرفای اساسی ایشونه. همین ها من هم نظرم است که با هم بحث که میگم این صفحه اساسیه. من این متنم میخونم، متنی که حالا عرض میکنم چرا آوردم. ببینیم جمع‌بندی ما برای همه این متن من کلن اومدم با یه حوصله زیادی از کتاب سیر تحول مکتب فلسفی اصفهان از ابن سینا تا ملا صدرا که جناب آقای مهدی میشناسین، دکتر آقای مهدی امام جمعه آوردن، خیلی هم زحمت کشیدن. اولین کاری من نتیجه میشه که پیشنهاد میکنم بعد که بنده اینا خدمتتون دادم شما شایق میشین کتاب جدی بخونی. یعنی کتابی است که جدی باید خون، وقت گذاشت درش. چیزایی را بالاخره احتمال بدین منم صد راه را میشناسم، ولی بعضی جا را به قدری خوب روشن کردن که میارزه وقت بگذاریم. خب حالا ما برای تبیین این صفحه 82 با عرض معذرت که من مجبور شم امروز خیلی متکلم وحده بشم، سعی میکنم خلاصه یه تکه مهمی از این کتاب رو خدمت شما بخونم. تا ببینین یکی از نکاتی که رفیقمون بفرماندم تو همین جاست که آیا ما واقعا صد را میخوام، یا به تعبیر بعضی ها واقعا صد را مزاحمه است یا معده است یا ممده است، چه خبره؟ با هم بخونیم ببینیم چی میشه. ایشون میفرماند که قابلیت حکمت متعالیه یکیش نظام سازیه اون است که یه منظومه منسجم است. اصلا کار نداریم خوبه یا بده، ولی در این که یه منظومه منسجم است که حال شاهدش هم ایشون میاره حرفی توش نیست. شروع میکنن بحثای قشنگی تو این قسمت کردن، یکی وسعت گستردگی فکری که توش هست، ایجاد زبانی خاص برای ظرفیت مفاهیمش، نظر به موارث فکری مثلش مشاع و اشراق و خود عرفان. اینه بعد میفرمان او در کالبد شکافی بحران‌های عمیق سیاسی اجتماعی و معرفتی که جامعه در آن زمان بدان گرفتار بود، در رساله سه اصل و کسر الاسنام و جاهلیت جامعه را به جماعتی مبتلا می‌داند که هر گونه تدبر در کتاب الهی را بدعت و هر نوع تعمق و تعقل در آیات الهی را خدعه می‌داند، به طوری که فهم دین را محدود و منحصر به استنباط احکام ظاهره و تفقه در دین را در دایره فهم احکام دینی محبوس ساخته و از فهم سایر حقایق و معارف دینی اعراض می نماید. دارن کدوم قسمت ها میگن؟ قسمت های از کتاب سه اصل و کسر الاسلام و اسنام و جاهلیه. ایشون نکات خوبی میاره، شاهد میاره. حالا منم خیلی مختصر عرض میکنم که ملا صدرا را چطوری ببینیم. شاهدم خودی ملا صدراست دیگه، بهتر از خودی ملا صدرا که برای دیدن ملا صدرا ما نمیخوایم که ملا صدرا را ما فقط حرکت جوهر یا برهان صدیق اینا این چیز نمیدونم اسفار فقط جلد 8 و 9 و اینا که ما گاهی بروز داریم. حالا ببینیم که ملا صدرا برای این که ما نیاز داریم برای ادامه تاریخمون حرف داره و میشه بهش رجوع کرد یا نه. ایشون دارم خلاصه فرمایشات ایشونه میخورم. با صراحت تمام وقایع مصیبت بار اجتماع را ناشی از جمودگرایی و قشریگرایی میداند. جمله میارن از ملا صدرا، میگوید جمله ملا صدرا است: زنهار که به علم ظاهر و صلاح بی بصیرت مفتون و مغرور نگردی، که هر شقاوتی که به مردودان راه یافت از غرور علم ظاهر و عمل بی اصل راه یافت، و مهنت ها که به خانه عصمت و طهارت رسید همه از نفاق و کید اهل شید و ریا و حیله متشبهان به علم و تقوا بود. علی مرتضی علیه السلام نه به ضربت ابن ملجم بلکه به سرکنگبین شهد صلاح ابو موسی اشعری و سرکه انگبین شهد صلاح ابو موسی اشعری و سرکه نفاق امرؤاس شربت شهادت نوشید. بعد ایشون میفرماید به عنوان یک فیلسوف تاریخ دین به صورت یک قاعده کلی میگوید با جمله ملا صدرا، هر شقاوتی که به مردودان راه یافت از غرور علم ظاهر و عمل بی اصل راه یافت و همین ها موجب بله میدین که خشونت شد مقر درگیر. اینا سوالای اساسی ماست که چرا ملا صدرا به این شکل درگیر شد با جامعه خودش و چرا نتونست یه جوری از حاشیه رد بشه. بگذاریم. در رساله سه اصل میگوید ای عزیز، امروز کوری را شعار خود کردن و در خوابگاه غرور خوابیدن و عمل بر مجاز صرف کردن و مقامی ورزیدن نبس کاری است. فردا کفکشفنا انک قطاعک فبصرک الیوم حدید و تو گوید در چه کار بودی. در مقدمه کسر الاسلاق میگوید، حالا تعجب میکنید که چرا من دارم این اصرار را میکنم اینا را بخونیم، شاید بعد مشخص بشه لازم است، عذر میخوام دارم وقت دونه میگیرم. میگوید در مقدمه کسر الاسلاق، تاریکی و جهل در شهرها پراکنده شده، جمودگرایی و کوتاه فکری همه آبادی ها را فرا گرفته است. در پایان همین کتاب میگه که نجات دین و اصلاح وضعیت زمانه را امری خطیر بدانید و رسالت خودش را اسمش گوشست. میگه من باید این بت‌های این زمانه را بشکنم، همون بت‌های بیکنه اینم برداشته است. کسر الاصنام و جاهلیه. میگوید فنظر کیف ان محت هذه الرسوم عن صفحه الارض و کیف وقع الاسم الشیخ و الصوفی و الفقیه و الحکیم علی من تصف به ازداد هذه المعانی. میگه ببین چه خبر شده از دنیا که آقا یکی اومده شیخ شده است که ضد شیخ است، صوفی شده است که ضد صوفی است، فقیه است که ضد فقیه است، حکیم است غیر. میگه اینجور شده از قضیه. بله میگوید یقع الاسم الفقیه علی من یتقرب الی الحکام و سلاطین من الظلمه یا من الظلمه. آره ظلمه. میگه اسم فقیه ها دیگه بر کسایی گذاشتن که به سلاطین ظالم نزدیک شدن. فضا رو ببینید داره چه فضایی را توش حرف میزنه، و حواستون باشه دا. بعد او معتقد است در نگاه اجتماعی سیاسی و مدنی تفاوتی بین شیخ و حکیم و عارف نیست، تأکید میکنه خودش اجا. و هر سه در برابر مردم و حقوق اجتماعی و سیاسی آنها از یک طرف و در برابر دستگاه حاکم از طرف دیگر مسئولیت به مشترک و یکسان دارن، چیزی که هنوز هم ما مشکل داریم تو کشور خودمون. انصافا اینجور نیست، یعنی ما همه را مساوی نمیدونیم هنوز هم با این فضای انقلاب اسلام. بعد خودش میگه که آقا ما آدمی را قبول داریم که این پنج تا خصوصیت داشته باشه، سهل الانقیاد للخیر والعد، در مقابل عدل و خیر راحت باشد، یعنی دیگه همین باشد، یعنی نسبتش با عدل و خیر نسبت عادی باشد، خودش را بالا نگیره. حالا میخواین ترجمه غیر منعطف در برابر شر و جور، مهربان نسبت به اهل رحمت. حالا اینش قشنگه، قذوبن علل جبابره و المتکبرین، در مقابل متکبرین و جبابره چی باشد؟ غضبناک باشه، اهل خشم باشه. میگه این خصوصیات یه آدم متعادل باید باشه. بعد در کتاب کسر الاسلام اصلا فصل تحت عنوان فی ذکر نبز من علامات المحبین لله و اصافهم، بعد میگه محبین لله اونی که از مرگ و شهادت نترسه. میگه هر جامعه‌ای که در کنار الهیات و اخلاق و ایناش خیلی نکته است، حالا میفهمیم چرا اینا داره گفته میشه، هر جامعه‌ای که در کنار الهیات و اخلاقیات، ریاضیات و طبیعیات و فنون و صنایع و هنرها و به تعبیر خودش صنایع لطیف رواج داشته باشد، آن جامعه به تعلیم و آن جامعه به تعلیم و تعلم آن احتمال داشته باشد، عشقها در آن جامعه پاکتر هستند و کمتر دچار آلودگی می شود. یکی از نکات خوبی که آقای دکتر امام جمعه روش دست میذاره تو این کتاب همین جاست و خوبم میپرورد با ادله خیلی خوبه علمی و شاهدم. شما یکی از مسائلتون با ملا صدرا همیشه همینه که این عشقی که ملا صدرا میگه خیلی زش ظاهر میزنه. یعنی وقت میرن هم دیدن که عینش هم میارن. حالا ببینید چقدر بی انصافی میکنه. حالا من کاری ندارم. چرا ما داریم اینا میخونیم؟ حالا برای چی داریم اینا میخونیم؟ من گفتم بشه اون جلسه عرض کردم که ما اگر ملا صدرا را ادامه داده بودیم، تمدن علمی بلورین عاطفی داشتیم و ما حتما غیر غرب بودیم. و حالا چرا نشد یه بحث هست، این که ما حالا بعدم باید کجا باشیم. یعنی این که یعنی توصیه دکتر داوری را اگر منهای ملا صدرا ادامه بدیم چی میشیم؟ اگر با ملا صدرا ادامه بدیم چی میشیم؟ دارم تو اینا میخوام خدمت عزیزان عرایزمو بگم. البته در این راستا باید دید از نظر ملا صدرا بین عشق و به کمال رسیدن انسان چه رابطه‌ای وجود دارد. آنگاه بررسی میکنیم بین مجموعه علوم و فنون و هنر از یک سو و عشق و زیباشناسی در عشق از سوی دیگر چه رابطی است. یکی از نکات خوب ملا صدرا همینجا، چون من متن بیشتر نظرم است بخونم شرح نمیدم. ملا صدرا عشق انسان را به دو نوع میدونه، عشق حقیقی، عشق مجازی. بعد عشق مجازی هم عشق حیوانی و عشق غیر حیوانی، یعنی عشق مجاز انسانی تعریف میکنه. حالا من فقط قسمت عشق مجاز حیوانیشو میخونم. از نظر ملا صدرا نقش و جایگاه علوم و فنون و آداب حسنه و انواع هنرهای زیبا در همین تفاوت بین مبدأ عشق مجازی و مبدأ عشق حقیقی نمایان است. حالا میرسی میگه اصلا شما نمیتونی عاشق نباشی. بعد میگه خب اگه بخوای عاشق باشی باید بتونی عشق مجازی داشته باشی، و اگه بخوای عشق مجازی داشته باشی باید این عشق را در نسبت‌های بیرونی شک بدی، و این عشق عشق جنسی نیست. حالا برگردین حالا بخونم تا ببینیم میخوام چی بگیم. عشق مجازی حیوانی ریشه در غریزه شهوانی جنسی دارد و مبدأ آن لذتی است که بین انسان و حیوان مشترک است و متعلق این نوع عشق ظاهر معشوق و اعضای بدنی اوست و آن از مقتضیات نفس اماره است و در این حال قوای عقلانی انسان تحت استیلای قوای حیوانی او قرار می گیرد و در نتیجه خیال و وهم بر او غلبه می کند. اما مبدأ عشق مجازی انسانی در گوهر حقیقت انسانی است و متعلق چنین عشقی شمائل عاشق است. این جمله مال ابن سینا است اگه یادتون باشد، خیلی عشق عفیفی که مولا ابن سینا میگه. ایشون میگه شمائل. اینجا اصلا باید با هم یه رو بحث کنیم چه روحیه‌ای میتونیم داشته باشیم که نظر به شمائل معشوق بکنیم، چه روحیه‌ای باید داشته باشیم که نظر به بدن رومانتیکا. شما میدونین که رومانتیکا عجیب توی این مسئله گیرند. من پیشنهادم اینست که رومانتیکا را خوب بخونید، بسیار هم استفاده میتونید بکنید، اما به شرطی اونا به صراحه اصلا میگن که ما در پیکر یک زن اون شمایل عشقا میبینیم. حالا سوال ما اینه آیا قوه واهمه بهشون اجازه میده؟ یعنی اگه ما اینا باشون در میون بگذاریم، مشکلی ما اینه که حتی نمیتونیم بعضی آثار اونا رو ترجمه کنیم، چون اونا هم یاد توصیف میکنه دیگه، اینا رو توصیف میکنه. ملا صدرا میگه که نه، تو میتونی یک، خب حالا بیام این طرف هم میگیریم، آیا رومانتیکا موفق شدن یا نشدن؟ یعنی نتیجهش چی شد؟ اونا هم ما رو متهم میکنن، میگن شما عشق رو نمیفهمید. راست هم میگه، من تا اینجا باشونم. یعنی ما عشقی که میشه بین انسان‌ها داشت رو نمیفهمیم، که در واقع میشه بین جنس مخالف هم داشت اون عشقا، اما همون با شمائل معشوق نگاه کنیم. حالا ببینید چقدر سخت میشه. من نظرم از علت این که اسلام حرام میکنه نگاه به نامحرم از سر لذت، چون میدونید که شمائل معشوق اینجا حاکم نمیشه، واهمه ما غلبه میکنه. حالا دیگه این خودمونیم، نمیشه که به خودمون علیکی نمره 20 بدیم که حالا نگاه کنیم موفق بودن یا نبودن بحث جداییست. ولی آیا فیلسوف ما نسبت به این زیبایی بی تفاوته که یا ما الان بی تفاوتیم؟ یعنی حالا متافیزیک تفکر مفهومی منجر نشده که ما هیچ وجودی رو نبینیم؟ اینا رو که بهتر میدونیم. صوفی اگه صوفی و عارف اگه عارف شد، وجودی نگاه کرد، بالاخره عاشق میشه، نمیتونه نشه. و اگه عاشق شد بسیار کارش به خطر میفت. من در جلساتی خدمت بعضیا بودم، عرض کردم که نه عرفان شندن یه خطر بزرگی است، واقعا بزرگه. یا باید قلب ده بیاری به صحنه یا نیاری. نیاری مزه نمیده زندگی، بیاری خب دیگه عاشقم بر همه عالم، که همه عالم از اون سال صدرا من نمیدونم منظوره چیه، ولی نمیشه دوست نداشت. خب اگه میخوای دوست بداری، میخوای چطوری دوست بداری؟ یعنی این مشکلی است که شمایل معشوق حالا اینو هست یا نه تو این کتاب اسفار، و اینا رو میخواین چه کار کنین؟ یا باید اون خفش اینا رو نگو مذهبی میخواین بشیم، هیچ وقت تمدن نمیتونی بسازید. و ملا صدرا رو متهم میکنید که لاابالی بوده است دیگه. پس اولا ما زمینه تمدن سازیمون و حضور در یه حیات فعال اونجوری میره دیگه. من با یه دلیلی که مد نظرم است دارم این بحثا رو میکنم. ببینیم میخوام چی بگم. جملهش اینه: و یکون و اکثر اعجابهی به شمائل المعشوق. اعجابه شما چی معنی میکنین؟ جذبه معنی کنین. تعجبت نمیکن، تعجب کردم. میگه بیشترین جذبش به شمائل معشوقه. حالا خب حالا میارین تو جامعه مفهوم زده، میگن ملا صدرا پسر باز بوده. خب شما میخواین چه کار کنین؟ اول یاد خب دو تا کار میکنین، یا میان رمانتیک میشین. بالاخره ما رمانتیکارا ازشون خیلی میتونیم استفاده کنیم. من خودم هم توصیه میکنم که ما نمیتونیم رمانتیکارا نادیده بگیریم. به قول حمزه هر چه شما در نقد مدرنیته تحت عنوان پست مدرن دارین از رمانتیکاست. همین حالا ما هر چی داریم، من و شما با همه اینا که منتقدین رمانتیکا رو منتقدین چیزا رمانتیکا همه حرفاشونا زدند و بیشتر از اونا ما حرف نداریم. بگذاریم. بعد در این عشق قوای حیوانی و شهوانی در استخدام قوای عقلانی قرار دارند و عقل بر وهم غلبه دارد، و در این عشق زیبایی های شمائلی در مقابل زیبایی های شکلی و ظاهری است. خب حالا ممکن است من دیگه میرم منظره نگاه میکنم. نمیتونی، دروغ میکنی. با منظره تمام مسئله حل نمیشه. که من یه بار عرض کردم یه کاش فرصت بود ما این عشق صدرا دارم رو سایت یه بار یه کمی عرض کردم، بعد گفتم یه کاش یه فرصتی میشد ما این عشق صدرایی را بحث میکردیم. البته زمینه میخواد، مقدمات میخواد. نه نمیشه. یعنی نمیشه شما بگو من میخوام که فقط با منظره نگاه کنم. نمیشه. نتیجهش اینه که یه تمدنی به نام تمدن قرن با زیربنای رمانتیکی میاد روبرو تو میسد و گوی رو از تو میگیره. و خاله یه بچهش از که یه بچهش بچه سکسی قضیه است که ما اونا نمیخوایم. ولی بقیهش هم آخه ما ندیده میگیریم، ما نمیتونیم نگاه کنیم. من حرفم اینه شرح ملا صدرا نیستا، میخوام بگم ببینید ملا صدرا اومده است از این زاویه چی میخواد به ما بگه. من ادامه میدم بحثو. آنچه در عاشق با نظر به معشوق ارضا میشود غریزه جنسی نیست، حس زیبا شناختی. چرا؟ به چه دلیل این حرفا میزنه؟ و یا همان ذوق هنری عاشق است. در حالا شما قبول دارین که میشه اینجوری هم نگاه کرد؟ یعنی میشه شما یه همچی کششی در خودتون داشته باشید که واقعا مسئله جنسی سکسی در نسبت نامحرم بسیار براتون کثیف باشه ولی نتونی زیباییش منکر بشید؟ روش فکر کنید، جا خطرناکیست. اما مسئله از من حرف دارم رو این قضیه. در همین رابطه ملا صدرا در حصول و تحقق عشقهای مجازی یه انسانی انجاش یخته دقت کنید، انواع هنرها و علوم و صنایع و از جمله علوم ریاضی و هندسی را مستقیم یا غیر مستقیم مؤثر می‌داند. در همین رابطه حرفش نه، جایگاه علوم و هنر را تعیین می‌کنه. یکی از قسمت‌های خوبی که ما می‌خوایم بحث کنیم اینجاست. بله می‌خونم. و تحت عنوان علوم دقیقه میاد بحث میکنه، بحث این که شما باید عاشق زیبایی ها باشید و در عاشق زیبایی ها زندگی دونه بسازید. و اگر حساس نباشید که زندگی دونه زیبا بسازید، به تعبیر امروزی ها افسرده میشید، به یه معنا شهوتران میشید، پول پرست میشید. خودتون جایگز. و اگر که افسرده شدین باز با چی میخواد جبران کنین افسردگیتون رو؟ با همون شهوت جنسی جبران میکنین، بعدم نمیدونید چرا همچی شده است. و همه علوم و صنایع دقیقه و لطیفه از آداب حمیده و از کمالات انسانی است. میگه یعنی تو اگه دیدین این منبت کاری ها را، یا این ما میگفتیم مثلا شانشین، این خونه هایی که شانشین داشتن چقدر وقت میذاشتن اینا میساختن، خیلی وقت میذاشتن و چقدر یارو پول میداد و نصف زندگیش را میداد اینا میخرید. چرا؟ یعنی اینا بد سلیقه بودن یا زندگی را در ارتباط با زیبایی ها معنا کرده بودن؟ و خودتون میدونید امروز یکی از انتقادایی که به مدرنیته هست به فرمان که اقتصاد جای زیباگرایی رو گرفته است. یعنی میگه یه خونه بسازم که ارزون درآد و این عملا جنبه های انسانی قضیه رو از دست میده دیگه. من این جمله رو یه بار میخونم تا بعد پس تا اینجا درست شد که میگه که صنایع دقیقه و لطیفه از کمالات انسانی است و همه را در جهت، اینجا رو دقت کنین، تکمیل نفس و رساندن نفس به غایات و اهداف کمال انسانی دانسته. دکتر داوری در این فصلی که میخوایم بخونیم دلیل فرار مغزها را این میدونه. من این جمله رو یه بار دیگه میخونم. دکتر داوری میگه که چون شما تو کشورتون علم آموختنی دارید ولی بستر نتیجه تجربی این علما به دانشمند نمیدی، واقعا هویتش نیمه کاره میمونه، میره، برای پولم نمیره، برای ادامه کمالش میره. حالا جمله ملا صدرا میگه همه این صنایع برای اینه که نفس به تکمیل و غایات انسانی خودش برسه. یعنی اگه میشنید یه ساختمان زیبا میسازه، اگه یه خونه زیبا میسازه، اگه یه دیدین سینی میسازه، قلم زنی میکنه، حالا قلم زنی به قرائت عروضا یا مینه‌کاری به قرائت عروض، امروز من نظرم اینا همه مغلوب مدرنیته است، این واقعا میخواد به کمال خودش برسه. یه خاطره ای از آقای محمد تقی جعفری میگم شاید کمک بکنه. آقای جعفری میفرمودن که من فکری بودم چرا عینکای فرانسوی حرف اول میزنن، عینکا فرانسوی یا اوروزا کاری به حالا نداشته باشید، حالا خودشون که بگن جواب ما روشن میشه. بعد میگفتن من رفتم فرانسه، میدون که فرانسه میدونستم، دعوتم کردن به یه کارخونه عینک سازی. گفت بعد دیدم یه کارگر عینک ساز با این عینک معاشقه میکنه، ظاهرا اون کارخونه که رفتن خیلی مکانیکی نبوده است، باید میتراشیدند اینا. میگه دیدم معاشقه میکنه، نگاه به عینک برای این نیست که زود بسازه پول دراره، نگاه به عینک نه که یه چیزی خوب بسازه که دلش حال بیاد. تعبیره آره، ما هم همینه حرفمون، که شما میدونین که به قول بعضی بزرگان این کوزه ای که ما امروز میذاریم تو موزه، این بابا این کوزه ای بوده که طرف میساخته است که باش زندگی کنه، آب بخوره، غذاشو توش بریزه، و این به معنای اینه که زندگی را یه جور دیگه تعریف کرده بوده است. بگذاریم حساس نیستن به زیبایی،
کمال خودشون رو پیدا کنن، شاید کمال خودشون رو در این میبینن که اون فضا اجازه میده که، یعنی اینها برای فساد غرب وارد اون فضای علمی غرب نمیشن.
درسته،
در شاید که در مقابل افرادی که میرن مثلا اون رو برای
فساد. نه حالا حرف همینه که حالا بیشتر میرسیم اگه من بعد از این صحبت بتونیم با هم بازم صحبت کنیم خوبه، که ما این که من اون جلسه عرض کردم اصفهان را ملا صدرا و شیخ بهایی ساختن با حساسیت زیبا شناختی، ما اون اصفهان هم باید دنبال کنیم نیم چی تو شد یهو از دست ما رفت اون اصفهان. این کمالات و این انسان سازی از بزرگترین و شریفترین زیبایی های انسانی هستند که انسان های ظریف و نفس و لطیف و طبع و لطیف القلب را به جهت عشقی که به همه انواع زیبایی های ظاهری و باطنی دارد برمی انگیزد. بعد ادامه میدن، حالا ملا صدر همونطور که از عباراتش به دست میاد سریعا بر این باور است که اگر انواع رشته های علمی و به خصوص ریاضی و هندسی و نیز انواع صنایع دقیقه و انواع هنرها و به قول او صنایع لطیفه و همچنین علوم ادبی و بلاغی و نیز آداب حسنه در جامعه موجود باشد و تعلیم و تعلم آنها را برقرار و رواج بدهد، این جامعه اینجا رو دقت کن، این جامعه بیشترین امکانات و سرمایه‌های لازم اجتماعی را برای خداشناسی و رسیدن به خدا دارند، نه خدای متافیزیکا، یعنی خدای که بشه باش عشق کرد، و این جامعه کمتر گرفتار عشق‌های مجازی حیوانی که مهلک‌ترین بیماری‌های انسانی است می‌شود. بعد ادامه میدن می‌فرمان که ملا صدر یه رابطه بین هنرها و اون عشق و اون رابطه الهی و اون دوری از فساد ایجاد میکنه. میفرماد تعلیم و تربیت، خودش میگه، میگه تعلیم و تربیت فردی نیست، باید جامعه را به اینجا، این بحثه خیلی خوبی تون متونش هم میگه ما باید جامعه را یادش بدیم هنرمند باشد، عشق به زیبایی داشته باشه، اصلا یادش بدیم که برایش زیبایی ها مهم باشه. بعد میگه که انسان میتواند سازنده چیزهایی باشد که خدا اراده کرده است. اینا تو جلد نهم اسفار یه بحث خیلی خوبی داره، میگه که مگه نه این که نفس ناطقه شما این شبک ببخشید این قرنیه را میسازه، این قرنیه همونه که این اکاس بیرونش همون حریره، یعنی انسان در جایگاه خلیفت اللهیش ادامه اون روحیه‌ای که نسوج رو جمع میکنه و یه قرنیه میسازد ادامهش همون حریره و ادامه همون نفس ناطقه‌ای که استخوان‌ها را به این زیبایی تنظیم میکنه ادامهش همون اسکلت‌های ساختمان هاست. یعنی میگه این فرق میکنه با اینکه شما سودجویانه نگاه کنید، این ادامه خودش داره بیرون رو مدیریت میکنه. وقتی یه بحث خیلی قشنگی داره، میگه کل واحد من افراد البشر ناقصن آ کاملن کان لهو نصیب من خلافه، میگه همه کاری که خدا کرده است در عمل بیرونی بشرم میتونه ادامه بده، اما به ادامه خلیفت اللهیش. خب حالا یکی ناقصه، ناقص و ناقص انجام میده، یکی کامل است، کاملتر انجام میده. میریم جلو. بعد اینجا جامعه به شدت عوام زده و خرافی را سخت تحت دست درگیر میشه باشون، پدرش را در میارن. بعد اون جلسه عرض کردم تولیت یک مدرسه علمیه که میدونین در شیراز به عهده گرفت اینجوره، برای این مدرسه علوم ریاضی، هندسه، پزشکی، هنر، صنایع لطیفه همه را تو این مدرسه تدریس میکرده است. ملا صدرای فیلسوف مدرسه‌ای به این وسعت ساخته است. من این تیکر اجازه بدین بخونم. همون که علوم ریاضی و هندسی و همه صنایع و هنون و فنون و حتی هنرها را و یا به تعبیر او صنایع لطیفه را از مبادی فاضله عشق‌های پاک انسانی می‌دانست، اینجا یخته دقت میکنین همینجا خوب ذهن عزیزان آیت الله جوادی شما دقت کردین بارهای جمله میگن که ما هنوز مسئلمون باشون حل نشده، ایشون میفرمان که همین علوم که امروز هست اینا همین علوم الهیست. این حرف از ملا صدرا گرفتن، ملا صدرا هم همینه میگه، ولی خود من تصورم اینه که ملا صدرا تو اون فضای تاریخی که انسان به عنوان خلیفت الله خودش ادامه میده و این فنون ساخته میشه، امروز بشر به عنوان کسی که اومانیست است و خودشو محور میدونه و بدیها و خوبیها را در نفس امارش جستجو میکنه، اینا ساختن. برای همین رفقا منحصر به من نیست، دم رفقام رو این مسئله دارن که آیا واقعا میشه فرمایش آیت الله جوادی را یکی گرفت با حرف ملا صدر؟ ظاهرا نمیشه، ولی به هر صورت ایشون دارن اصرار هم میکنن، دوباره هم باشون صحبت شد، دوباره هم بازم نظرشون اینه. ملا صدر حرفش اینه که بله باید عملا همه این علوم را در برنامه ریزی درسی تنها مدرسه‌ای که برای چند سباهی در اختیار داشت گنجانید. آره همان او امروز، حالا از اینجا رفیقمون فرمودن همینه که این، آره او امروز متهم شده که فلسفه و طرز تفکر فلسفیش باعث عقب ماندگی بوده و هست. حال نگاهی که بر ملا صدرا گذراندین را مقایسه کنید با صحبت آقای جواد آقا طباطبایی، یعنی این جملش آقای امام جمعه آوردن، منم میخونم. ایشون میفرماند که صدرالدین شیرازی، کی؟ آقای جواد طباطبایی، آقای دکتر جواد، واپسین نماینده اندیشه عقلی و اوج انحطاط اندیشه سیاسی در ایران بود و در میان پیروان مکتب او هیچ اندیشمند با اهمیتی نه در اندیشه فلسفی و نه در تأمل در سیاست به وجود نیامد. این یه وجه، یعنی حالا یه وجه دیگه هم از اینم ایشون گفتن خوبه. آقای اسروی هم همین حرفش، اما ایشون میگن اصلا چرا فیلسوف اومده وسط؟ دین بدون فیلسوف کار حل میکنه. آقای طباطبایی میفرمان نه، اساسا ما نمیتونیم با این تفکر، ما باید همون ادامه کانت و هگل، حالا به خصوص ایشون هم که هگلی، همونو ما باید ادامه بدیم برای حیات خودمون. حالا برگردین، این که عرض کردم جناب دکتر داوری یکی از حرفاش تاکید میکنه که نه شما نمیتونید بدون تفکر صدرایی ادامه بدید اون چیزی که میخواید، اشاره به این دارن. میریم جلو. اندیشه صدرایی در اوایل قرن 11 هجری، یعنی ابتدای قرن 17 میلادی، در کتاب کسرالاسلام جاهلیه متولور شده است. خب میبینیندم که اصرار داره به عمران شهری، میگه شهر را باید اینجور بسازید، نمیدونم باید خونه هاش اینطور باشه، باید که بتونیم اونجا ما یه روان زیبایی را دنبال کنیم. که حالا انشاءالله حساس باشید ببینید خانه هایی که در زمان شیخ بهای ملا صدرا ساخته شده است با چه مدیریتی ساخته شده است که انسان ها در این ارتباط با هم خلوت هم داشته باشد. این یکی شما عکس امروز اصلا خلوت معنی نمیده. کاری که آقای سروستانی تو اون کتاب تمدنش کرده است خوبم کار کرده است، میگه که کینه حاصل نسل امروز به جهت خانه هایی است که خود اعضا هر کدوم خلوت هم دیگه را خدشه دار میکنن، اینا خداگاه کینه میاره. یه بحث خوبی کرده از اونجا. حالا شما حساب کنید ملا صدرا درست عکس این، میگه در عین اینکه ورودیدون طوری باشید که همه با هم باشید، اما هر کدوم هم جدا باشید خونه ها، یعنی حال خلاصه نداشته باشید. بگذارید. او بعد از طرح بحث فلسفی خود به این مسئله میپردازد که امروز عده‌ای هستند که دورترین مردم از حقیقتن، اما خود را دین شناس و صاحب شریعت می دانن و می خواهن از دین دفاع کنن و مبانی آن را تبیین کنن. بعد شروع میکنن میگن اینا ابعد مردمن، میگن اینا اصلا سرشون نمیشه دین را، اینا یک قالب از دین گرفتن و میخوان همینا به عنوان دین تحمیل کنن و جامعه را از بین ببرن. ببینید حرف به قول خودش میفرماد ها اولائه هم اعداء الله و اولیاء و طاغوت. بعد میگه اینها تخاذل اهل الدین، اهل دین را خار میکنند. بگذارم من این متن به این طولانی یا به این جهت فکر کردم بخونم که اولا آیا این فیلسوف ما یه فیلسوف انتزاعیه که آقای دکتر داوری اصرار داره که ما باید صدرا را داشته باشیم برای ادامه خودمون، یا یه تفکر اجتماعی است با همه یه حساسیت هایی که یه تمدن نیاز داره و حساسه. خب حالا اول بحث است که اگر این طوره که یه فیلسوفی حساس میخواد که زیبا شناسی را به معنای لطیف خودش به جامعه ما برگردونه، ما اگر از این غافل بشیم ما که نمیتونیم از توسعه غافل بشیم که، ولی اگه از صدر غافل بشیم چه توسعه ای را بهش رجوع میکنیم؟ آیا اون توسعه میتونه همون چیزی که به قول ایشون ما هند اومد زد و زد و زد و زد اینقدر زد که بتونه یه هند متجدد داشته باشه؟ یک، میتونیم؟ تازه اگه بتونیم مطلوبه؟ هر دوتاش سوال ماساق. من معتقدم که امثال ملکوم و اینا اشتباهش این بود که اصلا سرشون نمیشد که بابا تو بستر که ما هستیم، ما شیعه، ما به قول آقای فردید ما ایرانی شیعه هستیم، ما حتی شیعه خالی هم نیستیم. ما ببینین اگه فرض کنیم مثلا مردم یمن شیعه، ما از اون جنس شیعه هم نیستیم، ما یه شیعه هایی هستیم با لطافت خاص خودمون، با روحیه خاص خودمون، با همون فضایی که شما از ایران میشناسیم. ایرانی شیعه میتوند اون توسعه‌ای که هند یا غیر هند یا ژاپن اون دنبال کرد، اگه ما بزنیم همه چیزا را بشه. خب خودتون تجربه دارین، رضا خان همین کار را واقعا میخواست بکنید، خب نشد. در ثانی حالا مطلوب است یا مطلوب نیست، این بحث دومه من است که دلم میخواد روش هرچی خواستین بمونیم. ما نمیخواییم هم در عین این که ما حتما مجبوریم این توسعه غربی را روش فکر کنیم، خودآگاهی پیدا کنیم، جامعهمون را ادب کنیم، عقل این توسعه را به جامعه متذکر بشیم، خیلی هم مسئله جدی است. ولی این خیلی حرفه که دکتر داوری میگه که باید برای ادامه آینده خودتون صدرا را داشته باشید. من عذر میخوام اینقدر تاکید میکنم، خیلی عجیبه که دکتر داوری نمیگه و معلومه که مسئله از جوانب مختلف در منظر ایشون بوده است و این حرفا زده است. حالا شما این دو این صفحه که هر چی بخواید بخونین برای شما احتمالاً حرف داره. منم عذر میخوام خیلی وقت دونه گرفتم، حالا هر کاری میخواید از این به بعد بکن. بفرمایید. شما مسئله ما را حل کن. ما در یه شرایط تاریخی خاصی هستیم، ما انقلاب کردین، اراده های خاصی آوردی، امیده نمیدونید که اصلا نجات پیدا میکنین از غرب، حالا باز خانی دارید میکنین که نمیتونید. حالا که نمیتونید توصیه دکتر داوری اینجا معنی میده. دکتر داوری چی میگن؟ پسا داوری را ببینین، اون داوری که اون روز اون کتاب انقلاب اسلامی را نوشته، خود ایشون نمیدونم میرسین یا نه وسطای کتاب میگه من یه جور دیگه فکر میکردم بعد به این فکر افتادم. ببینین ما تو این تاریخ خودمون داریم این کتاب را میخونیم، ما میخواییم فکر کنیم.
از اون طرف جوان توسعه نیافته، همین یه سیستم واحد فرض کنید برای این.
نمیدونم چرا این کارو بکنیم، حالا که ما هنوز خودمون به قول آقای خامنه‌ای ما خودمون به عنوان یه نمودی که بتونیم تعریف مناسبی تو این تاریخ داشته باشیم از خودمون واقعا ناموفق بوده. ببین ناموفق بودیم، نه شکست خورده با، یعنی نتونستیم جمع‌بندی بکنیم. ما هنوز خودتون قبول دارین که یه جمع‌بندی مناسب، شاید این کتاب یکی از بهترین کتاباست برای این کار تو این فضا که داره. میگه آقا چی میگن توسعه نیافتگی رو، عقل توسعه نیافتگی رو بشناس. این که خیلی حرف خوبیه، سال ما برای خودمون روش بمونیم. نمیدونم چرا میخواین کل جهان توسعه نیافته را یه جور بگیرید. میتونید حالا وقت این حرف هاست؟ شاید نه. الگو بدیم بعد اونا روش فکر میکنن. جا بحث خیلی هست، حالا قنعی بمونیم ببینیم چی میشه.
قصه عمل انجامی نشون میزنیم مسئله رو بعد میخوام اینجور ببینیم.
نه نه آره
واقعا این موضوع مال کشف های بدتر داشتیم میگم که اون کاری انجام بدیم قرازی کردیم که اراده یه حاکم کنیم که این اراده می فهمه دونیم باشه بسازیم از کنجا هم میگیم تمام دونیم میخوام بسازیم الان به سمت های قدر میرید میکنن یا نه یا دور برس های قدر میشه.
آره بابا توجه به اینکه میخوام رفع حجاب بکنیم ما حجاب تاریخ منا فرض میگیریم میشناسیم برای رجوع به همون وجودی که به ما ما را دعوت کرده است که باید مناسبات دا تعریف وجودی بکنیم. این اصلا ما تمام اشلمون رو اینه یعنی تعریف وجودی یعنی یه تمدنی بسازید متافیزیکی یا دوباره قالبی یا وهابیگری یا دایزن چی میگن از این حرفا یا یه تمدنی میسازید که نسبت انسانها نهج البلاغه شما ببینید در نهج البلاغه هر چیزی ره که شما تعریف میکنین جای ادامه تفکر برادون هست. خب این نهج البلاغه اگه اومده بود و یه تمدنی ساخته بود یه تمدنی میساخت که مثلا عباسی ها باشه نمیدونم ما که سراغ نداریم تمدنی که با اهل بیت ظهور کرده باشه تمدنی که ما میگویم همینه که شما حساسید یعنی بیاید بشر رو به یه افقی که اون افق نسبت خودش با حقیقت تعریف میکنه رو متذکر بشید و انشاءالله متذکر میشید که تمام دست ها و دل ها به سوی یک جهت متعالی میره. و رو اینم میخواید روش فکر کنید ببینید اصلا چه تمدنی منظور شماست؟ یه تمدن تعریف شده یه متافیزیکی یا اصلا نشستیم با هم خود حضرت ما تو آثارشون ما را به کجا دعوت میکنه؟ به یک سیر الاللهی که این سیر الالله باز خورد نسبت های ما را تعریف میکنه یا نه خودمون باید حاکم بر خودمون باشیم یعنی عطف بر قدرت اراده معطوف به قدرت که ذات این تمدنه دیگه. یا من بازم با شما تو این قضیه حرف دارم یعنی واقعا ما که یه بار دیگه هم عوض میخوام مثلا یاد نیست که ایشون یه بار یه سوال کردن راجع به این که آیا حق و باطل یه فلسفه چی میشه نم یاده دونست یارق منم به نظر خودم جواب دادم ولی همیشه دل واپس بودم که نکنید شما فکر کنید من جواب شما رو دادم یا فکر کنید من اون جوابی که به شما دادم برای خودم یه جوابی کاملا شسته رفته بوده. اگه این نسبتامون درست نشد ما تا آخر مسئله داریم. یعنی بناست که من و شما هیچ چیز تمام شده ای رو نه. وقتی ما باید هنوز تو این تعریف به همدیگه متذکر بشیم آیا آینده همین جنس آینده ای ما رو تشکیل نمیده؟ نمیگه ما در ظلمات این نیستیم که همه میخواییم همه تعریف کنیم و تمام کنیم کارا هر چیزی رو میخوام تعریف کنیم تمام کنیم. این هیچ وقت همین که میگن افقی برای ما نمیگوشه آیا
ما حقیقت
چی گفته؟
نه این در اندیشه ما نیست اما در زیست ما اینجور
هست این مصیبت تاریخی ما هست
باید
ما تا این ظلمات نه تا این ظلمات هست مطمئن باشین روز به روز بدتری یعنی تا این ظلمات هست که ما فکر کنیم ببینیم با قرائت خودمون داریم میگیم ما ببینید یه وقت با قرائت مدرنیته به یه پلورالیسم میرسیم یه وقت با قرائت خودمون که حقیقت در افق هست اما ما نسبتمون رو با حقیقت باید تنظیم کنیم. ما مسلمونیمون رو با همین معنا پذیرفتیم که نه ولی مسلمون رو به عنوان یه حزب و یه پروتکل بپذیریم که اگه مسلمانی از همین جنس است که در افق ما میگشاید برای ما حقیقت اسلام را مهدی را امام را شما تو اینجا دغدغه دون وقتی دغدغه یه تعبیری نیست که گشودگی بعد از گشودگی میشه مثلا آیه قرآن ببینیم والذین استكبروا به آیات الله لا تفتح لهم ابواب السماء دیگه از این آیه قشنگتر آیه 40 سوره اعراف باید باشه میگه اگه کسی استکبار کرد استکبارت سوری معنا میکنه گفت خودم حالیمه این هیچی براش گشوده نمیشه هیچی گشوده نمیشه این تربیتی است که تا آخر شما دارید اگه شما نتونین جامعه دونا تو این تاریخ به اینجا ببرید که هیچ چیز تمام شده نیست یعنی طاهرزاده
را بپذیرید که هر حرف که میزنید به عنوان یه گشودگی میزنید، ولی نه به عنوان اینکه این گشودگی همه چیزش روشن شده. اصلا تازه این گشودگی هزار تا حجاب ندارد. من گذاشتم بحثایی در این مورد. از اون ور منم رو شما حساب کنم که هیچ چیزی را انتظار ندارید که بشنوید و تمام بشه. که من به این تندی گفتم مطمئن باشین تا اگر فکر کنیم حقیقت در چنگال ماست، ظلمات در ظلمات هست یه مسئله. و به هم جهت هم میگن عرفان بیاد وسط. عرفان دیدیم که خیلی عجیبه. شما نه محی الدین ها بینید، محی الدین هر چی میگه بعد شما بینید از یه زاویه دیگه میگه، انگار که اون زاویه اصلا مطلب تمام نشده دیگه که داره میگه. تا آخرم شما به چی میرسی؟ به اینکه فقط آره دیگه، رب زدنی تحیرا، رب زدنی تحیرا، عالی ترین دعای پیامبر. حیرت ها چی معنا میکنی؟ یعنی خدایا هیچی مشخص نیست، اما نسبت من با تو اینه که این نسبت رو همواره حفظ کنم تا هی به قول حالا تعبیر امروز گشودگی ظهور کنه. آره. به هم جمعی من خودم نظرم است که دازاین هایدگر به هر دو معنا، چه دازاین اولی چه دازاین دومی، گشودگی برام میاره. یعنی زبان خوبیه برام. بر همین من تبلیغ میکنم به یه معنا، حتی اسمم میبرم تو بعضی کتابایی که علل قاعده باید اسم نبری مذهبی ها، من یه کمی مصرم که اسم ببرم. اما دوباره حرف کنم، به قرائت فیلسوفان معلق نوا. ببینید بذارید من اینه یه اشاره بکنم. شما مثال آقای جواد آقا طباطبایی اومد، واقعا انصافا اینا اگه یه مقداری صدرا را درست نگاه کرده بودن حداقل سکوت نمی کردن. خود دونه بذارید جای ایشون، یعنی نمیخوایم مثلا زدی ایش نباشیم. چطور میشه یه کسی اینقدر بیگانه باشد که بیاد بگید که صد راست انحطاط ما بوده است؟ حالا آقای اینجا من بازم جملاتی از ایشون داشتم. خب آیا شما این فیلسوف و امثال این، حالا باز آقای ملکیان شما ببینین، حتی آقای عبدالکریمی، با اینکه ما هی احتیاط میکنیم اینا را تضعیف نکنیم تا اونجا که میشه، واقعا اینها یه جوری حرف میزنن که انگار نه انگار که تاریخی داشتند. ببینید این خیلی مصیبته که آدم تاریخ نداشته باشه. حالا میام سر دازاین. شما دازاین بی تاریخ دارید؟ یعنی شما دازاین نسبتی از گذشته‌ای که در آینده شما را معنا کرده شمایید. خیلی حرف بزرگه. یعنی انصافا ما تو فلسفمون از این کم داریم، یعنی ما از اون جهت که معرفت و نفس داریم و بسیار خوبه، این تعریفی که ما معرفت و نفس گند بشه نگم نفس مجرد است و بی تاریخ است. خب اینا داشته باشید. حالا کنارش اگر همینا جمع نکنید که نفس در معنای خودش در عقل فلسفی یا انتزاعی حرف درسته 100%، در معنای خودش باید خودش را در حضور در آینده و گذشتهش بیابد. گذشته که عدم است، آینده یه تعبیر آقای معین زاده داره. من اگه میدونستم این تعبیرات تو کتاب عالم انسان دینی به کار می‌بردم. آقای معین زاده میگه که انسان انبوه آینده هاست. ببین قبوله یا نه، گذشته که نیست، آینده هم که نیست، حالایی، حالا فردام، حالات حالاست یا فردای فرداد، حالا فردا که حالا فرداست نیست، بعدم که رفته فردا، فردا حالا شد برای تو، پس شد شما شدی حالای امروز به اضافه حالای فردا. آقای معین زاده باید یه نمره به من بده چون من اینا رو برش دارم خوب تعریف میکنم. جملهش از من زود گرفتم، دم حرف خوبیه، انبوه آینده ها. خب حالا اینا شما حساب کنیم، شما اینا میخواید، این فکر را شما امروز میخواید که دکتر داوری میگه که فلسفه گذشته را ببخشید فلسفه غرب یا تاریخ غرب داشته باشین ولی فلسفه خودتون هم داشته باشید، زبانتون یه زبان گسترده ای میشه تو این قضیه.
اتفاق نیفتاده، حداقل توی ایران اتفاق نیفتاده. اما ما الان به قول خود دوست داریم یه حاشیه تجربه برادر حاشیه تجربه مسائل خودش دیگه داره من در متضاد بگم نیست
حتما نیست
خب حالا اینجا ما نمیتونیم که حالا اگه بیام تعلیم کنیم و آموزش بدیم به قول خود دوست داریم وقتی بنیان تمدن تفکر درست بشه که این به آموزش اینا کلا از دنیا نمیشه بود حالا این اتفاق افتاده و ما نمیتونیم اون عالم مقدسات رو که اون عالم اگزیستانسیالش هست ما نمیتونیم که زیست میکنه الان پیاده کنیم یعنی حتی اقل الان وجود نداره با آموزش این هم نمیشه سوسرشش داد چیزی میشه حالا بخوام بیام از چیزی که مقدسات رو تو عالم خودش داره میگه چون سزای زیستی خودش داره حرف میزنه بگم تو عصر جدید تو آشه تازه تو آشه داره تو قرار گرفت استفاده
بقیه نظر داره سوال بالاخره با این سوالی که آیا ما میتونیم ادامه ملا صدرا باشیم یا دیگه ملا صدرا دیگه در تاریخ خودش تموم شده است سوال خوبی است یعنی باشه پس دو تا سوال شد میخواید و ایده عرض کنم که ببینید برگردیم همون قسمت یعنی صدرای تاریخ اومد که تمامش کنه نمیخوام جواب کامل بگیرید من یکی این که صدرای تاریخ اومد مثلا هگل که اومد تاریخ کانتا تمام کرد یا هنوز افق صدراییست اینه یه نگاه دو من اینو عرض کردم آیا صدرا با حضور دکارت خودش رو به صحنه آورد مستحضرین که مستشرقینی که اومده بودن از اروپا در درباره سفر هی میگفتن دکارت در زمان صدرا خب یه 60 سال هم هست که دکارت اومده است وقتی اومد توی درباره سفر دکارت فهمیده شده است توسط ملا صدرا دکارت هم اگه بگیرین تاریخ جدید غرب که دیگه از این به بعد متافیزیکی که گذشته داشتن گذشته شده است اسپینوزا و اینا دیگه هرچی هم که حالا رفقا میگن اسپینوزا ادامه مدرنه نه دیگه اسپینوزا مال قبله یعنی دور اسپینوزا تموم شده با دکارت اومده دکارت و کانت و هگل را میگیم مدرن دیگه دنیای مدرن که اومده مسئله دیگه ای را به تاریخ خودش بیاره اگه بپذیریم ملا صدرا این تاریخ ها حس کرد دارم قسمت دوم جوابم را میده و تفکر مناسب این تاریخ رو فکر کرد خب حالا با این دید الان ما هنوز در تاریخ هستیم که میخوایم در نسبت با غرب خودمون رو معنا کنیم خواهش کنم دقت کنیم به این عرض من صدرا اومده اصالت وجود را مطرح میکنه شما نمیدونم چقدر عنایت دارین هایدگر با بحث دازاین خودش به نظر من موفق شد مسئله ابژه و سوبژه را حل کنه من خودم از طرف دارای هایدگرم توی رفع خیلی عالی میاد میگه اصلا تو در دازاین خودت در صحنه هستی هستی دیگه اون چه در ذهن است و اون در خود حالا شما حساب کنید میگه اصل این مال دکارت نیست که من فکر میکنم پس هستم آیا این نبوغ وجودی ملا صدرا به فرمایش من کاری به حوزه و دانشگاه که ملا صدرا را هم ذب کردن ندارم ملا صدرای تاریخ ما ملا صدرایی که اشارش اینجا میشه ملا صدرایی که به زیبایی نظر دارد ملا صدرای وجودی یا ملا صدرای فکری یا مفهومی به همین دلیل این متون ببینید زیبایی اونس با زیبایی این با وجود حل میشه این باید دلش وجودی باشه خب حالا این ملا صدرا در مقابل سوبژه و ابژه دکارتی واقعا علمی آورده است یا نیورده است خب حالا دیگه ما میتونیم بگیم که این ملا صدرا تاریخش گذشته است یا در مقابل تاریخی که شروع شد که اومده جناب هایدگر حالا به تعبیری یه خدمتی کرد که باز برگشت به وجود داد، وجود به تعریف خودش نه به وجود صدرا. اما حالا با این کار به نظر شما ما الانه در موازی هایدگر میتونیم صدرا رو داشته باشیم یا نه؟ من خودم نظرم است اگه صدرا رو درست قرائت کنیم حتی قشنگ میشه نزدیک کرد، اونقدر نزدیک کرد که همدیگه را تبیین کنند. یعنی این صحبت اخیر ما توی اعتکاف امسال ماه رمضان عنوانش این بود دیگه که نسبت نف معرفت و نس با صرف الوجود. حالا صرف الوجودی که شما میگید یعنی وجود منهای هیچ چیزی. خب حالا ما اگه صرف الوجود را بتونیم صرف الوجود که میگم یعنی فعل خارجا، صرف الوجود نه مفهوم، صرف الوجود یعنی اون که به اصطلاح عرفانیش هست که حق جاری در خلق من حس میکنم نزدیکی میتونیم به دازاین ببینیم. حالا با این دید دوباره حرف ببینیم، یعنی واقعا صدرا گذشته است؟ من فکر میکنم میشه بگم که نه، هنوز جای صدرا خالیه. تو کتاب سلوک ذیل شخصیت امامم اون جلسه 16 بنده دوباره اونجا اومدم سوبژکتیویته را بحث کردم و تنها راه عبور از سوبژکتیویته را در تاریخ خودمون اصالت وجود گوشم که نمیدونم مستحضر بودن یا نه. در جلسه رونمایی آقای میرباقری عزیزمون انتقاد کردن به کتاب، گفتن خیلی به صدرا پرداخته. من عرض کردم بین واجم همین بوده، بینی خدا خدا بگوید راه عبور از سوبژکتیویته غیر اصالت وجود چیه؟ سواله باشه. حالا این میدونی که اون آقایون خیلی صدرا را باشه، ما هم نمیخوایم ادعا کنیم که قربون صدرا میریم، ولی بالاخره این سواله برای ما حل کنه. امروز شما در غرب هایدگر را بخونید که این که میگن آینده هایدگر، تاریخ آینده، شما اگه بخواید از سوبژه و ابژه عبور کنید نمیتونید از هایدگر چشم بپوشید. ما اینجا چی کار کنیم؟ ما اگه بخوایم از این مسئله عبور کنیم جز اصالت وجود داریم به همون معنایی که ملا صدرا میگه ده هنر رن تو دلش میبینه، ظاهرا میشه روش فکر کرد. شاید اونم که خواستین شما بگیرین یه کمیش روشن شد که یه صدرای دیگه روایت، صدرایی که حضرت امام تو آثارش دارد. خیلی خوبه، صدرای حضرت امام یه صدرای آکادمیک نیست. ها میتونن امام که به صراحه میفرمان صلی الله علی محمد و آله. ببخشید امروز فصل بعدی خونده نشد، ما چاره‌ای نداشتیم.